سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی، موضوع سخنرانی دلایل عدم تحقق جامعه ایدئال اسلامی و انسانی در طول تاریخ اسلام با توجه به دوران امامت امیرالمؤمنین و امام حسن مجتبی علیه ما سلام، رمضان سال 75، نوار شماره 4.
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکت اجمعین السلام علینا و علی عباد الله الصالحین السلام علی علی امیر المؤمنین السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین السلام علی جعفر ابن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم قال الله تعالى في كتابه وَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَأَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبَعُونَ أَحْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَزَلُّ مِنْ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. در شبهای گذشته به عرض رسوندم که در بینش دینی ما این حقیقت پذیرفته شده است با دلائل استدلال قوی منطقی پذیرفته ایم که راه کمال و سعادت و تعالی فقط از طریق وحی ممکن است و بس، اجرای وحی، تحقق وحی به وسیله اولیای الهی که خداوند اونها را مجریان دین قرار داده ممکن است. ولی سوال این بود که اگر امام مجتبی علیه السلام و امیر المؤمنین علیه السلام دو مجری بر حق الهی هستند و ایام متعلق به اون دو بزرگوار است، بدین جهت در رابطه با این دو امام اشاره کردیم، چرا در زمان امامت اون بزرگواران اون هدف پیاده نشد، تحقق نیافت و ما شاهده جامعه ایدئال اسلامی نشدیم؟ حضرت زهرا سلام الله علیها در فرازی از خطبشون، امیرالمؤمنین در خطبه شقشقیه، امام مجتبی در دو خطبه‌ای که اشاره کردم، یکی در خطبه‌ای که بعد از بیعت با ایشون روز 21 رمضان بعد از شهادت امیرالمؤمنین در مسجد کوفه ایراد کردن، یکی خطبه ای که در دوران امامت ظاهری امیرالمؤمنین در کوفه روزی خطبه نماز جمعه رو ایشون خوندن، بیان فرمودن، اشاره به این مطلب داشتن که اگر شما زمام امور رو به دست ما بدید، مطیع ما بشید، دنبال ما حرکت کنید، ما را به عنوان امام و پیشوا بپذیرید که خداوند هم دستور داده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، ما اولی الامری هستیم که خدا معین فرموده، اون جامعه ایدئال را ایجاد خواهیم نمود. اما چرا نشد؟ به جهت این که اگر علت ائمه هستند، موانعی سر راه اونها قرار گرفت، این موانع خونسا کننده بود. با یک مثالی به بحث نزدیک میشم. ما اتومبیلی رو در نظر میگیریم، موتور بسیار قویی برای به حرکت در آوردن داره. این نیروی محرکه اتومبیل را به حرکت میندازه، ولی دست‌اندازه‌های خیلی خطرناک، گودال‌های بسیار کشنده یا موانع بسیار بسیار عظیمی سر راه اتومبیل گذاشتن که این موتور اگرچه ایجاد نیرو می کند، ولی این دست‌اندازه‌ها و صدها و گودال‌ها نیروی که موتور ایجاد می کند خونسا کرده و از بین می برد. نظام پروردگارم این نیست که بل اجبار این نیروی ایجاد شده الهی در جامعه اثر بخش باشد. نه، نظام پروردگار این است، از طرف خدا اولیای الهی می آیند، ایجاد نیروی الهی می کنند، راه را نشون می دهند، ولی اگر مردم نپذیرفتند عوامل خونسا کننده ایجاد کردن، خودشون ضرر میکنن و به اون ثمر نمیرسن و اونقدر این دود به چشم اونها خواهد رفت، اونقدر سرشون به دیوار خواهد خورد تا فریاد برآورن خدایا نه، میپذیریم، تابع هستیم، قبول داریم، میایم به سراغ مکتب تو و اولیای تو. از موانعی که در صدر اسلام هم در حیات پیغمبر اسلام شروع کرد به ایجاد مانع، هم بعد از رحلت پیغمبر خیلی زیاد ایجاد خطر کرد، یکیش عایشه بود که ما این چند شب مقداری توجه فرمودید. فقط از کتب اهل سنت گفتم، از شیعه من چیزی نگفتم. سوال یکی از عزیزان دیشب پرسید، عرض کردم ضمن بحث اشاره میکنم، این رو بگم و بحث رو ادامه بدم. گفتن اگر بنده مرتب از کتب اهل سنت شاهد آوردم، مگر ما نمیگوییم کتب اهل سنت تحریف شده، احادیث جعلی در او بسیاره؟ بله میگوییم، همین امشب شاهد ارائه میدم که احادیث جعلی در همین صحیح بخاری، در همین صحیح مسلم، در همین مسند احمد که دیشب اشاره کردم فراوان وجود داره. پس چرا ما به این کتب استشهاد میکنیم؟ جواب این است، از نظر ما این مطالب در کتب شیعه فراوان وجود داره. علمای ما، بزرگان ما، ائمه ما که نقل کردن از طریق شیعه به ما رسیده، این که فراوان است. ولی ما از باب تحقیق میگوییم حتی اون کتبی که بنا رو بر تحریف حقیقت گذاشتن، این مسائل رو نتونستن منکر بشن، اونا هم حتی اعتراف میکنن. یعنی به بیان دیگه بگم، اگر ما بخواهیم با یک فرد غیر شیعه بنشینیم بحث بکنیم، غرض رو کنار بگذاریم، تعصب رو کنار بگذاریم، محققانه و منصفانه ببینیم حقیقت چیه، میگیم مطالبی که فقط شیعه نقل کرده میگذاریم کنار، مطالبی که فقط سنی نقل کرده میذاریم کنار، مطالبی که طرفین مشترکاً نقل کردن چی؟ این رو که دیگه نمیشه کنار گذاشت. این مطالبی که هم در کتب شما بیان شده هم در کتابای ما، اینو بیاریم وسط بگذاریم روش بحث کنیم. حالا مثلا امشب من راجع به جعل حدیث عایشه مطلبی خواهم خوند. خب اینو فقط عایشه گفته است و فقط در برخی کتب اهل سنته. خب اینو دلیلم میارم که نمیشه پذیرو. ولی مطالبی که اگر بناست اهل سنت تعریف کنن، آیا بر علیه خودشون تعریف میکنن، تحریف میکنن، یا بر له خودشون؟ بر علیه که دیگه تعریف نمیکنه. بله، آمدن به نفع خلفا حدیث جعل کنن، امشب میخونم، این نشون میده جعلیه. حالا نمونهش هم نشون میدم خدمتتون. مثلا فرض بفرمایید این حدیث را که شیعه و سنی بالاتفاق از پیغمبر نقل کردن، قال رسول الله انا مدینه العلم و علیون بابها، هم شیعه گفته هم سنی، لذا نسبت به این حدیث هیچ گونه تردید وجود نداره. اما ابو هریره فقط، کس دیگه هم نه، ابو هریره هم که معروفه وظیفش جعل حدیث بوده، در کتب اهل سنت داریم در ادامه این حدیث میگه پیغمبر وقتی فرمود انا مدینه العلم و علی بابها و ابوبکر جدارها و عمر سقفها، گفت ابوبکرم دیوار شهر است، عمرم سقف شهره. خدای رحمت کند مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه رو در الغدیر وقتی این حدیث رو نقد میکنه میگه دروغ از همین جا معلوم، مگه شهر سقف داره؟ پیغمبر همچه دروغی؟ خب این معلومه جعله، این معلومه دروغه. اما اگر انا مدینه العلم و علی بابها را هم شیعه گفته هم سنی گفته، ما از باب تحقیق میگیم آقایون کتاب شیعه هم میذاریم کنار، شما در کتاب اهل سنت نگاه کنید. حالا با این دید بی‌غرضانه دور از تعصب من رفتم سراغ کتاب اهل سنت، سه شب راجع به این حرف که عایشه که بود نشون دادم. اگر بخوام بحث کنم انقدر از اون گونه روایات وجود دارد که 30 شب وقتم کم میاد، ولی اجازه بدید این مقدار کافی باشه. حالا ادامه بحث، چه کرد؟ عایشه که بود؟ نشون دادم کی بود؟ چه کرد؟ ما این حرف رو در تاریخ اسلام حساب شخصی با عایشه نداریم، دعوای خانوادگی با عایشه نداریم، غرض‌ورزی های خصوصی با عایشه نداریم، صحبت دین ماست، صحبت مکتب ماست، صحبت قرآن ماست. ما میگوییم این کتاب خدا و این مکتب الهی که باید جامعه اسلامی را یک جامعه سربلند ایدئال موفق قرار میداد، یکی از اونهایی که در تاریخ نقش داشت و نگذاشت جامعه اسلامی سربلند شود عایشه است. حالا یا بنده راست میگم از روی کتاب‌ها براتون، همه شما معتقدید میدونم، ولی در مقام بحث و تحقیق میخوام عرض کنم، یا این ادعای شیعه رو قبول دارید، خب پس بیاید بگید که مطالبی را که عایشه گفته روش دقت نظر داشته باشیم، نپذیریم، دقت کنیم هر چیزی گفتن، ما شیوه زندگیمون رو بدونیم اسلام چی میگه. اگر نه بنده ادعای دروغین کردم، قابل اثبات از منابع نبود، بله بنده رو سرزنش کنید، چرا یه همچو حرفی میزنید؟ چرا بی دلیل متهم میکنید؟ چرا نزدیکان پیغمبر رو بهش وصله میچسبانید؟ بسیار خوب، چشم، که بود رو نشون دادم. حالا چه کرد؟ دو کار خطرناک عایشه کرد که اگر این دو کار رو نمی کرد، به احتمال این که قدرت از دست امیرالمؤمنین بیرون نرود و بعد از پیغمبر قدرتی را که خدا معین کرده بود پیشوایی و زعامت و رهبری جامعه را علی و آل علی عهده‌دار بشن تا یک جامعه سربلند بسازن، احتمالاً علی و آل علی چون این جامعه سربلندی را درست می‌کردند. ولی این دو کار به علاوه یک سلسله عوامل دیگر که بعد خواهم گفت مثل معاویه و دیگران نگذاشتن، این دو کار چی بود؟ یک، جعل حدیث، همین بحث که الان شب اشاره میکنم، اونم در چه زمینه؟ یک، جعل حدیث. جعل حدیث در چه راستا؟ جعل حدیث در تقویت خلفای قاصد و تأیید خلافت قصبی، اونم به چه صورت؟ یه نمونه هایی رو میخونم که خدا میدونه انسان پشتش میلرزه، وحشت آدم رو میگیره که عجب دقیق در صدر اسلام میخواستن مسیر رو منحرف کنن. یک، جعل حدیثه که الان نمونه هاش رو عرض میکنم. دو، درگیری مستقیم مسلحانه روبروی امیرالمؤمنین ایستادن. فقط یه اشاره بکنم، اهل مطالعه و تحقیق توجه دارن به این تیکهی که میخوام بگم، اینقدر این موضوع مهم و حساسه. ملل و نلحل نویسندش شهرستانیست، از علمای معروف اهل سنت است، اشعری مذهب هم هست. الملل و النحل 3 جلد عربی، ظاهرا فارسی هم نشده. میگه این که در اسلام فرق فرق شدن، گروه های متعدد پیدا شدن، اختلاف عقیدتی و نظرات کلامی تو جامعه اسلامی شروع کرد به پیدایش، از جنگ جمل شروع شد. این رو صاحب ملل و نحل که یکی از متفکرین اشاعره هست در کتاب خودش الملل و النحل داره بیان میکنه. چرا؟ میگه به جهت این که یک طرف عایشه بود زن پیغمبر، طلحه و زبیر بودن، خود سوابقی داشتن، یک طرف هم امیر المؤمنین بود علی ابن ابی طالب، با اون همه مردم هم اکثریتش عامی بودن، اکثریت بی اطلاع بودن، اکثریت با احساسات حرکت میکردن، دوچار تحیر شده بودن، که حتی داره شخصی تو نهج البلاغه داره اومد خدمت حضرت امیر علیه السلام، گفت یا علی من متحیرم، اون طرف زن پیغمبره، طلحه و زبیر دوتا سرداران اسلامن، این طرف شما علی هستید که پیغمبر همه جا میگفت علی علی، من چه بکنم؟ جوابی که امیرالمؤمنین میده فرمود هیچ وقت مردم حق را از مردم نشناس، هیچگاه حق را از مردم نشناس، اول حق را بشناس چیه، مردمی که دنبال حق رفتن قبولشون کن. معیار امیرالمؤمنین داره مشخص میکنه، ولی این سوال نشانش چیه؟ مردم متحیر شدن، مردم گیج شدن. چرا؟ چون زمینه گیجی رو فراهم کردن. برادران من، خواهران من، به این نکته عنایت بکنید، ما اگر فکر یک جامعه رو آلوده کردیم، بردگی فکری، استثمار فکری بدترین بردگی و استثماره. گرسنگی شکم رو میشه یه جوری جبران کرد، مشکلات اقتصادی رو میشه یه جوری دست به دست هم داد، ولی اگر فکر یک جامعه آلوده شد، حدیث پیغمبر هم در این زمینه، پیغمبر فرمودن انی ما اخاف علی امتی من الفقر ولکن اخاف علیهم من سوء تدبیر، با این که میگه فقر بد زشت کاد الفقر ایکون کفرا، اینا رو فرموده است، من لا معاش الله لا معاد الله رو فرموده است، اما در این حال میگه از فقر نمیترسم، اینو میتونن حل کنن، ولی وای اگر جامعه من فکرشون آلوده بشه، سوء تدبیر. لذا اینجا یک استفاده دینی در شبهای ماه رمضان بکنم برم جلو. برادران و خواهران، در چه صورتی امروز، خب زمان عایشه این بحثا رو ما مطرح کردیم، ولی برای امروز ما مطرحه، در چه صورتی ما دوچار کج فهمی نمیشیم؟ مطالعه کنیم، بحث کنیم، بخوانیم، بشنویم، کار کنیم. اینجوری نباشه که در زمینه مسائل دینی من از صبح تا شب برای همه امور زندگی هم برنامه ریزی داشته باشم، اما برای اطلاعات دینی هم هیچ برنامه نداشته باشم. خب مگر اطلاعات دینی مادرزادی به من داده میشود؟ جلسه رفتن، بحث کردن، سوال کردن، کتاب خریدن، کتاب خوندن، با اهل فن در ارتباط بودن. چرا در دنیای اسلام گفتن نگاه به در خانه عالم ثواب دارد؟ یعنی چی؟ یعنی بنده آقا آیا آجیان در این نزدیکی های منزل شما عالم کیه؟ در خونه شما من نشون بدید، هر روز صبح من بیام یه نگاه کنم رد بشم. منظور این است، نگاه به در خانه عالم یعنی ارتباط داشته باشید با علمای دین. امام صادق علیه السلام فرمودن بادرو، اصول کافیه، احداثکم بالحدیث قبل ان تسبقکم الیهم المرجعه. مرجعه یه گروهی بودن که همین انحرافات فکری رو ایجاد میکردن. فرمود قبل از این که مرجعه سراغ بچه های شما بیان، تو ذهن بچه های شما مطالب آلوده را ایجاد کنن، شما مطالب ما رو تو ذهن بچه هاتون فرو کنید، بادرو، مبادرت کنید، احداثکم، بچه هاتون رو بالحدیث، به احادیثی که ما بیان میکنیم، قبل ان تسبقکم الیهم المرجعه، قبل از اون که مرجعه سبقت بگیرن و برن ذهنشون رو آلوده بکنن. یعنی برادران دانشجو، اینجا یه سخن با شما دارم، اگر یه نامه آوردید به من نشون دادید که یک دانشجو حمله میکند به شیعه، تو برد دانشکده میزند، باید توی جوان شیعه اونقدر اطلاعات دینی داشته باشی همونجا پنج صفحه جواب بنویسی تو برد بزنی. من تقدیر میکنم تشفا آوردی اینجا نامه رو به من دادی، چشم، من انجام وظیفه میکنم، جوابشم مینویسم، ولی چقدر خودتون کتاب خوندید؟ مطالعه کنین. شما شده به خاطر امیرالمؤمنین در این ماه رمضان عهد ببندی با امام زمان، میخوای 18 واحد در یک ترم پاس کنی، 16 واحد پاس کن، 2 واحد برای دینت بذار مطالعه کن، به اندازه 2 واحد. این حق رو امام زمان به گردن ما ندارد که من لااقل بگم ها پارسال دیگه انشالله فردا شب امیدواریم توفیق بدن، حالشو بدن، کمک کنن بتونیم از فضائل شب قدر هم برخوردار باشیم. در نظر بگیریم آه شب قدر سال گذشته، یه سال گذشت، در این یه سال من راجع به دینم چقدر کتاب خوندم، چقدر کسب اطلاع کردم، چند تا اشکال حل کردم، چند تا مسائلی که برای من مطرح بود دنبالش رفتم. یعنی این مقدار نباید برای دین وقت بگذارم. چی شد که عایشه توانست با جعل حدیث اونجور مردم رو بفریبه؟ آه این ذهن خالی بود. ذهن خالی هر چی توش میره دیگه. شما ببینید دم افطار گرسنه ایم، مثلا بچه های ضعیفترن در نظر بگیریم، بعد ضعف فکری رو حساب کنیم. بچه های 9 ساله، دختر خانم های 9 ساله تازه دارن روزه میگیرن، خب بنیان ضعیفه. یا آقا پسرا 12-13 ساله حالا روزه گرفتن، توان خیلی کار. دم افطار میگه مادر افطاری، میگه سب کن من نماز بخونم. مادر حالا فعلا بی بچه برس. خیلی خوب، فرض کنید هیچ غذا براش آماده نکردی، تا سحر چقدر میتونه تحمل کنه؟ این معده خالیه، ضعیفم هست، توان نداره. اگه یه غذای آلوده ایم تو منزلتون بود در دسترس بچه، میخوره یا نمیخوره؟ بعد مادر بیاد یا پدر بیاد بگه پسرم دخترم چرا این غذای آلوده رو خوردی؟ جواب چی باید داد؟ مادر خودت اشتباه کردی، خب بچه غذای خوب میدادی. این توان نداره. یه سمیناری در یکی از این دانشگاه های تهران بود راجع به تهاجم فرهنگی. گروه های مختلفی نظر می دادن، از روحانیون قم شرکت کرده بودن، از اساتید دانشگاه های مختلف. یکی از آقایون اطباء گفت من چند کلمه صحبت دارم، برام خیلی جالب بود. پزشک بود، گفت آقایون خانم ها من پزشکم، راجع به مسائل فرهنگی اظهار نظر نمی کنم، ولی یه مطلبی رو از نظر طبی در این جمع مطرح می کنم، ارتباطش رو با مسائل فرهنگی شما بررسی کنید. ما در علم پزشکی می گوییم، ایشون فرمودن، بدن وقتی ضعیف شد در مقابل هر میکروبی زود ضعف نشون میده، پذیرش داره، زود مریض میشه میفته. یه آدم ضعیف البنیه تا یه سرماخوردگی سرما بیا سرما میخوره، تا یه آلودگی تو فضا باشه آلوده میشه، ولی بدن قوی در مقابل میکروب چه میکنه؟ دفاع میکنه، دفع میکنه، کنار میزنه. آیا از نظر اخلاقی و تربیتی هم این گونه هست یا نه؟ انسانهای ضعیف در مقابل هجوم فرهنگهای باطل زود خالی میشن، مثل بادکنک بادشون با یه سوزن خالی میشن. ولی انسانی که قوی شده باشه، المؤمن کل جبل راسخ، مؤمن مثل کوه استواره. در همین سپاه امام مجتبی علیه السلام، عبید الله ابن عباس را با یه مقدار پول معاویه خرید، ولی چرا قیس ابن سعد ابن عباده رو نتونست بخره؟ چرا نتونست قیس رو بخره؟ چرا نتونست حج رو بخره؟ چرا او فروخته شد؟ اما این وقتی بهش گفتن سرت رو، شروع کرد به اشک ریختن. گفت چرا اشک می‌ریزی؟ گفت الحمدلله تا موقع سر دادنم در محبت علی استادم. این چیه اون چیه؟ چرا عایشه میتواند تو جامعه نفوذ پیدا کند؟ جامعه صدر اسلام نسبت به اطلاعات دینی سطحی بوده است، ولذا یه عده‌ای که دور امیرالمؤمنین بودن، عده اندکی که فهمیده بودن، وقتی فهمیده بودن همه اینا هم شهید شدن. کم 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 تا برسه به زمان امام صادق، که امام صادق کلاس بگذاره یه مقدار مردم رو روشن کنه. حالا دو کار عایشه که بود معرفی کردم، چه کرد؟ در چه جامعه‌ای؟ جامعه‌ای که ضعیف النفسه، جامعه‌ای که دنیا دوسته، جامعه‌ای که هنوز دین در درونش ریشه ندوانیده. یه عده اندکی بودن دین ریشه دوانیده بود. دیشب اشاره کردم، باز بذار بگم، جامعه‌ای که دینش اینه، تو جنگ جمل تو بصره اومده با علی همکاری کرد، وقتی امیرالمؤمنین پیروز شد میگه اه من اومده بودم تو سپاه شما با این مردم بجنگم که خونه فلانی رو مصادره کنی به من بدی. حضرت فرمود نه، او رفت تو خونش دیگه اعلام جنگ نکرد، در امانه. گفت پس با علی نمیشه. این مردم دین میخواستن یا دین برای دنیا میخواستن؟ حالا مردمی که دین برای دنیا میخوان، عایشه چه کرد؟ اجازه بدید یه نمونه هایی رو براتون عرض کنم. یک، در کتاب صحیح مسلم، صحیح مسلم یکی از اون صحاح سته است که بسیار معروفه و در بین اهل سنت عرض کردم، صحیح مسلم، صحیح بخاری، بهش میگن صحیحین، دو تا نویسنده هاش هم مسلم و بخاری رو میگن شیخین. جلد 15 و 16، قسمت جلد 15 هم صفحه 154، سمعت عایشه، شنیدم که عایشه گفت سئلت من کان رسول الله صلی الله علیه و سلم. عرض کردم کتاب سنی آل نداره، من همونو میخونم. عایشه میگوید از پیغمبر سوال شد، مستخلفن لاستخلفهو، اگر بنا بود سئلت من کان رسول الله. سوال شد از پیغمبر که اگر بنا بود پیغمبر برای خودش خلیفه معین کند چه کسی را معین میکرد؟ قالت از عایشه سوال شد، عایشه جواب داد که پیغمبر گفته است ابوبکر، فقیل لها ثم من بعد ابوبکر. گفت عایشه میگه پیغمبر گفت اگه بنا بود خلیفه بگذارن اول ابوبکر بود، ثم من بعد ابوبکر. قالت عمر، گفت بعد از ابوبکر پیغمبر گفت اگه بنا بود خلیفه بگذارم عمر را میذاشتم. ثم قیل لها من بعد عمر، گفته شد عایشه از پیغمبر پرسیدی بعد از عمر اگه بنا بود خلیفه بشه چی؟ قالت ابو عبیده ابن الجراح. خود این روایت اول دقت کنید تا یه حدیث دیگه بخونم. یه حدیث دیگه عایشه داره تو همین کتاب، میگه از پیغمبر پرسیدن اگه بنا بود بعد از پیغمبر خلیفه باشی کیا هستن؟ پیغمبر گفت اول ابوبکر، دوم عمر، سوم عثمان. چرا دو جور گفتید؟ چون نقشه ای که کشیده بودن بنا بود اول ابوبکر رو کار بیارن، بعد عمر بیاد، بعد ابو عبیده جراح بیاد. نقشه این بود، لذا حدیث جعلی رو درست کرده بودن که به ماسه. اتفاقا در دوران خلافت عمر ابو عبیده جراح مرد، بس که پیغمبر اینو نخونده بود، ایشون میدونستن، لذا اینجا اومد نظر رو عوض کرد. این دفعه در بعدی گفت نه، بنا بود که عثمان باشد. در همین کتاب جلد 15 صفحه 154 این حدیث رو عایشه میگوید، صفحه 169 صفحه 168 عایشه میگه که ان عایشه قالت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم مزتج. بله، حالا این حدیث دیگر چیز بعد بخونم. حدیث دیگری که در این زمینه، اون اجازه بدید چون مطلب اینجا قاطی نشه بگم، از مسند احمد جلد 6 یک حدیثی بخونم، صفحه 47 مسند احمد حنبل معرفی کردم، جلد 6 صفحه 47 حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن عایشه، فلانی فلانی کاری ندارم نقل کرد تا اینکه عایشه گفت، قالت عایشه گفت لما سقل رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی پیغمبر حالش بد شد، قال رسول الله لعبد الرحمن ابن ابی بکر، پیغمبر به عبدالرحمن پسر ابی بکر گفت ائتینی به کتفن، یه تیکه استخون بیارید، چون میدونید نوشته ها رو روی تیکه های استخون می نوشتن، بیارید او لوحن، یا یه تیکه لوحی بیارید، حتی اکتب لابی بکر کتابم لا یختلف علیه، یه چیزی راجع به ابی بکر بنویسم. عایشه داره میگه، میگه پیغمبر حالش بد بود، عبدالرحمن برادر من پسر ابوبکر رو فرستاد، یه تیکه لوحی کتفی بیاری چیزی بنویسم راجع به ابوبکر، لا یختلف علی، که کسی راجع به ابوبکر اختلاف نکنه، که نکنه بگن ابوبکر خلیفه نیستا. فلما ذهب عبدالرحمن، وقتی عبدالرحمن برادر من پسر ابوبکر حرکت کرد بره اون لوح رو بیاره، لیقوم، پیغمبر فرمود که ایستاد و قال، فرمود ایستاد، گفت ابا الله والمؤمنین ان یختلف علیک ابوبکر، نه خدا اصلا همچو چیزی را میپذیرد، نه مؤمنین ممکنه اختلاف کنن، لذا لازم نیست، و به این جهت پیغمبر ننوشت. خب این حدیث در مسند احمد حنبل، اون حدیث هم در صحیح مسلم. حالا کتاب صحیح بخاری ضد اینو نقل میکنه. کتاب صحیح بخاری جلد 1 و 2 صفحه 120 اون حدیث قضیه معروفی که همه شیعه ها میدونن، میگه لما اشتد بالنبی صلی الله علیه و سلم وجعه، وقتی پیغمبر دردش خیلی بالا گرفت، حالش بد بود، تو بستر افتاده بود، قال ایتونی به کتابن اکتب لکم کتابن لن تزل بعده،
فرمود یه چیزی بیارید براتون چیزی بنویسم که بعدش هرگز گمراه نشید. قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قلب الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. گفت پیغمبر درد بر او غلبه کرده، در یه جای دیگه همین کتاب میگه ان الرجل لا يحجر، نه حالا تبش بالا رفته نعوذ بالله، داره هذیان میگه، لازم نیست پیغمبر چیزی بنویسد و لذا نگذاشتن. پیغمبر هم از این حالت ناراحت شدن. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع، فرمود پاشید از اینجا برید بیرون، شما سزاوار نیستی پیش من بمونید سر صدا کنید. فخرج ابن عباس یقول ان الرضی کل الرضی ما حال بین رسول صلی الله علیه و سلم و بین کتابه. ابن عباس هم در اینجا نقل میکنه صحیح بخاری. پیغمبر فرمود پاشید از اینجا برید بیرون، حرف نزنید، شما در جلو من نباید این حرکات رو داشته باشید. ابن عباس هم بعدش میگفت آخ چه مصیبتی چه مصیبتی، اون روزی که پیغمبر گفت بذار چیزی بنویسم و عمر نذاشت. اما تاریخ طبری داره، پیغمبر بعدش فرمود دست منو بگیرید بیارید تو مسجد، اومد مسجد رفت بالا منبر، گفت اونی که گفت لن تزل بعدی ابدا مشخص کرد چیه، انی تارکن فیکم و ثقلین. خب اینجا یک سوال میپرسیم، اگر جناب عایشه پیغمبر فرموده نابود خلیفه معین کنم، اول ابوبکر بعد عمر بعد ابو عبیده جراح، پس عثمان چی شد؟ پیغمبر اشتباه کرد؟ در جای دیگه میگی عثمان که میخونم. حالا از طرف دیگر اگر پیغمبر گفت عبدالرحمن ابن ابی بکر یه لوحی بیار بنویسم راجع به ابوبکر کسی اختلاف نکند، چرا صحیح بخاری می نویسد و صحیح مسلم هم داره، من از بخاری خوندم، که پیغمبر فرمود چیزی بیارید بنویسم، عمر نگذاشت و سر صدا شد. این که عکس اونه، که کدوم رو باور کنیم؟ این یکی را هم شیعه گفته هم سنی، اما اون یکی اون فقط عایشه گفته، هیچ کسی دیگه نقل کرده. شما از نظر تحقیقی آیا برداشت نمی کنید که عایشه میخواست پایه خلافت ابوبکر رو با این احادیث جعلی تقویت کند؟ مردم هم عامی بودن، مردم هم اطلاعات زیادی بعضیاشون نداشتن، بعضیاشون هم دنیا دوست بودن، ولی اون میدونستن، کما این که امیر المؤمنین مگه مناشده نکرد یه ریزی تو مسجد مدینه پا شد گوه های مردم شما را به خدا قسم میدهم، مناشده میدونید کسی که مظلوم واقع شده باشد مردم را قسم بده نسبت به حق خودش، اینو میگن مناشده. فرمود مردم شما را قسم میدم به خدا نشنیدید پیغمبر گفت من کنتم مولا فهذا علی مولا؟ همین مسند احمد میگه 17 نفر بلند شدن گفتن شنیدیم. زید بن ارقم سرش گذاشته بود پایین. امیرالمومنین فرمود زید سرتو بلند کن، بلند کرد. گفت شنیدی یا نه؟ گفت یادم نیست، چون میترسید از جواب حاکم. فرمود خدایا اگر دروغ میگوید او را به بلایی مبتلا کن که نتونه مخفی کنه. مبتلا به مرض پیسی شد و این ضرب المثل شد تو عرب و مون. خب یه عده میدونستن، یه عده هم عامی بودن، این احادیث هم به خوردشون داده میشد و گول میخوردن. حالا راجب ابوبکر راجب عمر از این احادیث جل کرده، در مقابل خلفا چی کار میکردن؟ ابوبکر معلومه بالاخره عایشه دخترشه، پدر و دخترن، قضایا یه حساب دیگه ای داره. زمان عمر چی؟ این کتاب از طبقات الکبری لابن سعده که قسمتیشو یه شب براتون خوندم، جلد هشتم صفحه 67. کتاب کتاب قوی ایست، اهل فن میدونن. میگه که فرز عمر لامهات المؤمنین، عمر مقرر کرد لازم کرد برای امهات المؤمنین یعنی همسران پیغمبر 10,000 دینار سهمیه بیت المال و زاد عایشه 2000، 2,000 دینار برای عایشه اضافه مقرر کرد، یعنی 12,000 دینار برای هر کدام از زنها، 10,000 برای عایشه، 12,000. و قال و گفت انها، میدونید چرا این کار کردم؟ انها حبیبت رسول الله، برای اینکه عایشه محبوب رسول خدا بود. خب خوشبختانه شبای گذشته براتون خوندم که عایشه کسی است که پیغمبر میگه ای کاش تو میمردی، با دستم تو رو دفن میکردم من راحت میشدم. خوندم دیشب و روایات دیگه ای که دیدم. پس چرا عمر سهمیه عایشه رو نسبت به بقیه بیشتر قرار میده؟ آیا زد و بندای سیاسی نیست؟ چرا لابلای تاریخ حقیقت رو نفهمید؟ تعصب نمیخوایم ببرزیم. من از کتاب طبقات دارم میگم، از کتاب صحیح دارم میگم. مگر بنا نبود طبق روال پیغمبر بیت المال مسلمین به همه مسلمان‌ها یک نواخت برسه؟ اولا بین زن پیغمبر، فرزند پیغمبر و بقیه فرق نگذاره. حالا به زنان پیغمبر اضافه دادی نسبت به بقیه، چرا یه زن رو بر بقیه ترجیح دادید تا این حد؟ یه مدرک دیگه براتون بخونم، کتاب رو نرسیدم امروز جدا کنم ولی از یادداشت براتون بخونم. کتاب تاریخ طبری، مستدرک صحیحین حاکم نیشابوری، تلخیص ذهبی، جلد 4 صفحه 8، میگه وقتی که عراق فتح شد غنایم زیادی آوردن توی مدینه، من جمله یک سبد بود. در این سبد یک گردنبند گرون قیمتی بود که هر چه خواستن برای این قیمت معین کنم نتوانستن، چون مبلغش خیلی بالا بود. مشورت کردن چه بکنیم؟ عمر گفت که اجازه بدید من این رو بفرستم برای عایشه، این لیاقت عایشه را دارد. زمنی که بیت المال مال همه مسلمینه، 2000 دینار اضافه برای عایشه معین کرده، این گردنبندم فرستاد برای عایشه. عایشه هم وقتی این گردنبند رو دید گفت خدا عمر را یاری کند که چه پیروزی هایی برای اسلام فراهم کرده است. برای اسلام بود یا برای خودتون بود؟ خب اینا زدبندهای سیاسیه دیگه، ما تعارف که نداریم. و این زدبندهای سیاسی کار رو به اونجا میرسونه. امین المؤمنین علیه السلام وقتی میاد یک کلام حرف بزنه، میدونید اون وقت راجب امین المؤمنین عایشه چی میگه؟ حالا میرسم به اونجا چه کرد. راجب عمر و ابوبکر حدیث جعل میکنه، اونام در مقابل اینگونه برخورد میکنن. حالا رسیده زمان عثمان، اول ابو عبیده جراح رو خواستن بیارن بالا، دیدن ابو عبیده جراح مرد، بالاخره باید به عثمان برسه. عایشه برای اینکه جبران کنه اون حرفا رو، چون قبلا گفته تو اذهان مونده که پیغمبر گفته او ابوبکر و عمر و ابو عبیده، حالا میخواد عثمان رو تقویت کنه، یک حرفایی راجع به عثمان اول زده بخونم، بعد عثمان سهمیه عایشه رو کم کرد. از تاریخ میخونم، تا کم کرد درست 180 درجه عوض شد. حالا دقت بفرمایید، از تاریخ براتون بخونم. هر یک از اینا رو من از 100 تا یکیشو میخونم، این واقعا اینجوریه. اگر بخوام 100 مورد تو تاریخ به شما نشون بدم، یکی یا دو تاشو دارم عرض میکنم. کتاب صحیح مسلم خوشبختانه تو همین جلد، برای اینکه مجلدات بعدی رو نیارم، همین قسمتی که هست دارم براتون میخونم، تو مجلدات بعدی هم هست، صفحه 168. ان عایشه قالت، عایشه میگه کان رسول الله صلی الله علیه و سلم مزتج ان فی بیتی کاشفا ان ساقی، پیغمبر تو اتاق من بود پاهاش برهنه بود. حالا پیغمبری که در حجب و حیا داره، کسی پیغمبر رو در حال قضای حاجت ندیده. و و و شما حتی الان ما در نظام تربیتی داریم، میگن یه معلم اگر بخواد وقار معلمیشو برای شاگردها حفظ کنه، حتی مثلا فرض کنید با اینکه دستشویی رفتن یه چیز بسیار طبیعی و عادیه، حتی اگر میشه دستشویی رفتنش رو در حضور شاگردها مخصوصا تو سطح پایین‌ترن نره، که اون ابهت و وقارش حفظ بشه. پیغمبر که انک لعلی خلق عظیمه، عایشه میگه من با پیغمبر تو اتاق بودیم، پیغمبر برهنه بود، ساقاش در یه جای دیگه داره بیشتر از بدن پیغمبر برهنه بوده. در این بین فاستأذن ابوبکر، ابوبکر دم در رسید، اجازه ورود خواست، فاذن الله و هو علی تلک الحال، پیغمبر اجازه داد و به همین حالم بود، من با پیغمبر بودم، پیغمبرم این گونه بود. در حدیث بعدی راجب خودشم میگه منم پوشش کافی نداشتم. فتحدث ثم استأذن عمر، یه مقدار ابوبکر با پیغمبر صحبت کرد، اتفاقا عمرم رسید، عمرم اجازه ورود خواست، فاذن الله و هو کذلک، بازم اجازه داد، پیغمبر همینجور برهنه بود. فتحدث، بازم با عمر یه مقدار صحبت کرد، ثم استأذن عثمان، این دفعه عثمان از راه رسید، اجازه ورود خواست، فجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم و سوا ثیابه، پیغمبر بلند شد فوری لباساشو جمع جور کرد، خودشو پوشون و شروع کرد با عثمان با یک برخورد مؤدبانه تری. فلما خرجه، وقتی که عثمان خارج شد، قالت عایشه، عایشه میگه دخل ابوبکر ولم تحت الشله ولم تبال، ثم دخل عمر فلم تحت الشله ولم تبال، ثم دخل عثمان فجلست و سویت ثیابک. عایشه میگه از پیغمبر پرسیدم یا رسول الله، ابوبکر اومد شما هم چیکاری نکردی، عمر اومدم چیکاری نکردی، اما عثمان اومد شما چرا اینجوری کردی؟ فقال الا استحی من رجل تستحی منه الملائکه، نمیدانی عایشه من حیا نکنم از مردی که ملائکه از او حیا میکنن؟ عثمان اونقدر حیا دارد که ملائکه نسبت به او شرم میکنن، لذا من هم شرم کردم چون حیای عثمان زیاده برهنه نباشه. اینجا در فضیلت عثمان، یعنی وقتی میخواد تعریف کنه جبران گذشته را بکند، عثمان را حتی از ابوبکر و عمر هم بالاتر میبره. در قسم حدیث بعدی که همین رو بیان میکنه، بعد اونجا یه چیزی هم اضافه میکنه، این صفحه 168 بود، صفحه 169 همین قضیه رو میگه. بعد میگه پیغمبر میدونی چی گفت؟ فرمود که من ترسیدم اگر به عثمان اجازه بدم وارد بشه، انی خشیتو ان ازنت له علی تلک الحال ان لا یبلغ الی فی حاجته. انقدر عثمان حیا داره وقتی ببینه من در این حالم نمیاد تو، بر میگرده، پس من حیا کنم به ملاحظه حیای عثمان. خب این رو گفت، بسیار خوب، پس عثمان اینجوری بود. خب حالا یه تیکه از این تاریخ طبری میخونم و توی صحیح بخاری هم هست، تو مسند هم هست. اون چی بود؟ اول از تاریخ یعقوبی اشاره بکنم. این تاریخ یعقوبی کتاب بسیار بسیار قدیمی است که هیچ محقق اسلامی نسبت به تاریخ یعقوبی حرفی نمیتونه بزنه. مقدمه بر طبری هم هست، جلد دوم صفحه 175. و کان بین عثمان و عایشه منافره، بین عثمان و عایشه درگیری شروع شد. اول اینجوری بود، یعنی عایشه وقتی اومد، عثمان اومد رو کار، عایشه اینجوری معرفی میکرد، حالا درگیری پیدا شد. چرا؟ و ذالک انه نقصها مما کان یعطیها عمر بن الخطاب. اون سهمیه اضافی را که عمر برای عایشه مقرر کرده بود، یعنی یک امتیاز سیاسی برتری عمر برای عایشه معین کرد، این امتیاز را عثمان حذف کرد. وقتی حذف کرد، بین عایشه و عثمان درگیری شروع شد. و نادت عایشه چه کرد؟ بله، و سیرها اس و غیرها من نساء الرسول فان عثمان یوما لیخطب اذ دلت عایشه قمیص رسول الله. و نادت، میگه یه روزی عثمان تو مسجد بالا منبر بود داشت صحبت میکرد، عایشه اومد از پشت پرده پیراهن پیغمبر را آورد بالا و نادت و فریاد زد یا معشر المسلمین هازا جلباب رسول الله، این پوشش پیغمبر است، پیراهن پیغمبر است، لم یبله، هنوز پوسیده نشده، و قد ابلا عثمان سنته، اما عثمان سنت پیغمبر را پوسند و میرند و از من برد. عثمانم از رو منبر برای این که نکنه حرف عایشه رو مردم اثر کنه، فقال عثمان رب اصرف عنی کیدهن نه ان کیدهن نه عظیم، آیه ای را که خدا راجب حضرت راجب در سوره یوسف راجب زنها که حضرت یوسف بیان میکنه میخواد بگه، یعنی این مکر زنانه است که عایشه میخواد با من در بیفته. و در تاریخ طبری سری بگم برداشت اخلاقی برای امروزمون از این قضیه تاریخی، این تاریخ طبری جلد سوم صفحه 435 میگه عایشه وقتی بر علیه عثمان شورید گفت که اقتلوا هذا نعسل. نعسل یک یهودی بود در مدینه که عثمان رو شبیه کرد به اون یهودی، به همین جهت وقتی که بر عثمان شوریدن عثمان رو کشتن، تو به قبرستان شیعه های اجازه دفن، قبرستان مسلمان های اجازه دفن شو ندادن، بردن تو قبرستان یهودی ها. چرا؟ چون عایشه گفته است عثمان یهودیه، گفت بکشید این یهودی را. و در مورد، ببخشید صفحه 435 گفتم، معذرت میخوام، صفحه 477، 435 یه بحث دیگری است که بعد میخونم. خب چرا اینجا گفت عثمان یهودی نعسل را بکشید؟ بعد فرمود امروز اگر کسی حلمو الی جهاد، کسی میخواهد جهاد کند باید با عثمان بجنگد. اینجا اجازه بدید دو تا استفاده ای که من به مناسبت بحث میخوام بکنم. یک، اینا زده بندای سیاسی. عایشه چه کرد؟ عایشه با جعل حدیث هر کی رو میخواست بالا بیاره بالا میبرد، هر کی رو میخواست به کوبه میکوبید. معیار بالا بردن و پایین آوردن چی بود؟ خدا بود یا دنیا بود؟ خود شما انصاف بدید بر مبنای همین چند تا کتابی که دیگه بیشتر زیر بغل نمیتونستم بگیرم بیارم و یه جلسه اجازه نمیده بیشتر روش بحث کنم، اینا خدا بود. اگر اون روز میگی که انقدر عثمان با حیاس فرشتگان از او حیا میکنن، فردا میگی نعسل رو بکشید، فردا میای تو مسجد پیراهن پیغمبر رو میاری بالا میگی مردم این پیراهن کهنه نشده ولی سنت پیغمبر رو عثمان کهنه کرد، خب معلومه زد و بندای سیاسیه، یه وعده‌ای به هم دیگه دادن. صفحه 435 تاریخ طبری میگه میدونید چرا؟ چون عایشه زمین سازی میکرد طلحه را رو کار بیاره، بعد وقتی دید طلحه روی کار نمیاد مخالفت رو با عثمان زیاد کرد و گفت عثمان رو بکشیم طلحه بیاد روی کار. بعد از این که عثمان کشته شد طلحه هم رو کار نیومد، علی روی کار اومد، جنگ با علی رو شروع کرد. دیگه نمیرسم متنشو بخونم، صفحه 435 تاریخ طبری جلد 3. خب این قسمت اول. قسمت دوم، امروز ما از او چه میآموزیم؟ برادران و خواهران، عایشه زن پیغمبر بوده، تو خونه پیغمبر بوده، معجزات و کرامات و عظمت پیغمبر رو دیده، اما وقتی 2000 دینارش رو کم میکنن از این رو به اون رو میشود، یعنی اگه دل به پول بستیم بیچاره میشویم. ما خیلی ها دینشون رو سر پول دادن، دل به مقام. زمان ابوبکر و عمر یه مقامی برای عایشه قائل، این که مقام عایشه رو حفظ کنه، شورای 6 نفری رو که معین کرد گفت بعد از من این شورای 6 نفری تو خانه عایشه تشکیل بشه، برای اینکه شخصیت، سلام علیکم، شخصیت با عایشه بده. خب این مقام خواهی عایشه، پول خواهی عایشه کار رو به اونجا میرساند. در مقابل کسی مثل امیرالمؤمنین که هیچ کس به اندازه عایشه امروز تو جلسه ما یقیناً به اندازه عایشه اظهار علاقه پیغمبر به علی و آل علی را ندیده است، ما که اون زمان که نبودیم، تو تاریخ هم که انقدر تعریف کردن، انقدر دست بردن، انقدر فضائل اهل البیت رو مخفی کردن، این مقدار به ما رسید. اما عایشه که دیگه دیده پیغمبر چه کرده با علی، مگه تاریخ نداره؟ پیغمبر تو بستر بیماریه، لحظات آخر فرمود حبیب مرا بگویید بیاید. عایشه فوری فرستاد سراغ باباش ابوبکر، ابوبکر اومد، پیغمبر چشماشو در هم گرفت. حفصه فرستاد سراغ باباش عمر، عمر اومد، پیغمبر سرشو برگردون. ام سلمه زن متدینه پیغمبر حضور داشت، فرمود چرا پیغمبر رو اذیت میکنید؟ شما نمیدونید که حبیب پیغمبر کیه؟ ام سلمه رفت سراغ امیرالمومنین، علی جان پیغمبر شما رو میخواد. عایشه واسطاده، حفصه هم واسطاده، امیرالمؤمنین وارد شد. پیغمبر تا چشمش به علی افتاد دم در، فرمود الیه یا حبیبی الیه، حبیبم بیا جلو، بیا جلو. میگه ام سلمه میگه دیدم انقدر پیغمبر امیرالمؤمنین جلو رفت، جلو رفت، کنار بستر پیغمبر نشست، این گوشاشو پیغمبر فرمود بیا جلو، چسبید به زبان پیغمبر، به دهان پیغمبر، یعنی انقدر نزدیک. بعد فرمود شماها برید بیرون، ماها رفتیم بیرون. مدت ها پیغمبر با علی سخن میگفت، ما فقط گاهگاهی صدای گریه پیغمبر علی رو میشنیدیم، یک دو بارم علی نعره کشید، نعره زد، گذشت. بعدها بعد از رحلت پیغمبر، ام سلمه میگه یه روزی از علی پرسیدم علی جان این که شما اون روز گریه میکردید و یک دو جا نعره زدید چی بود؟ گفت پیغمبر قضایای بعد از رحلت رو که از طرف خدا خبر رسیده داشت به من خبر میداد که علی جان چه خواهد شد، چه خواهد شد، و من به من میگفت مأمور صبری، اونجا که نعره من زیاد شد صحبت شکستن پهلوی زهرا بود که من گفتم علی یا رسول الله اینجا را هم باید صبر کنم. پیغمبر فرمود بلی علی جان اینجا را هم باید صبر کنی. اینا رو که عایشه و حفصه دیده بودن، این همه محبت که پیغمبر وقتی از مکه شروع کرده بالاخره اون همه قضایا رو تا تو مدینه تو هجرت، و همین یه نمونه رو شما در نظر بگیرید، عایشه این رو ندیده که پیغمبر وقتی هجرت کرد از مکه اومد مدینه، وقتی به قبا رسید فرمود تا علی نیاید من بی علی وارد مدینه نمیشوم. همه مردم اومدن به استقبال یا رسول الله، مردم مدینه منتظرن، فرمود فرمود تا علی نیاد نمیام. یعنی همه یک طرف، علی یک طرف. میگه هر روز صبح که پیغمبر بیدار میشد چشماشو به طرف مکه میدوخ، میگفت کاروان علی پیدا نشد، تا یه روزی گفتن یا رسول الله علی رسید با سه فاطمه، فاطمه زهرا سلام الله علیها که هنوز همسرش نبود، دختر پیغمبر، ناموس پیغمبر رو به علی سپرده، و مادرش فاطمه بنت اسد و دیگری. وقتی امیرالمؤمنین وارد شد فرمود حالا با هم وارد مدینه میشویم. و در خود کتب دست اول اهل سنت راجع به فردای قیامت هم این رو داره، کجا؟ وقتی عرصه قیامت برپا میشود، عایشه اینا رو از پیغمبر شنیده تو مسجد پیغمبر، که پیغمبر میگفت مردم وقتی قیامت میشود منبری از نور برمی افراشند، منو بالا برمی افرازند، منو بالای اون منبر قرار میدهند. بعد ملک مأمور الهی میآید، کلید دوزخ و بهشت رو به من میده، میگه یا رسول الله، خاتم انبیایی، صاحب اختیاری، هر کاری میخوای راجع به دوزخیان و بهشتیان بکنی انجام بده. پیغمبر میگه اینو همه نوشتن. پیغمبر سر به آسمان بلند میکند، میگه من در فردای قیامت میگم خدایا یار من، همراه من، غمخوار من، برادر من علی بود، من بی علی گامی بر نمیدارم. مگه تو ورود مدینه نشون نداد؟ تو ورود بهشت هم نشون میده. ندا میاد علی بیاد، علی رو جدا میکنن، میاد کنار پیغمبر رو منبر، پیغمبر کلید دوزخ و بهش رو میده به علی، که این شعر معروفه، علی یون حب بهوج و نه قسیم و نار و الجنه وسیع المصطفى حقا امام الانس و الجنه. اشاره به این قضیه است که خدا قسمت کنه به ذریح امیر المؤمنین هم این اشعار رو نوشتن، که حتی شاعر غیر شیعه شافعی این رو راجع به علی گفته، علی یون حب بهوج و نه قسیم و نار و الجنه، علی جون قسیم نار جنت توی، این کلید دوزخ و بهش، هر کاری میخوای بکنی تو بکن. اما علی چشماشو میدوزه به پیغمبر، یا رسول الله، یاور من، همراه من، رکن زندگی من فاطمه زهرا بود، من بی فاطمه گامی بر نمیدارم. در روایت این متن رو دیدم داره که من بطنان العرش، یعنی از عمق عرش الهی صدا دار میخیزه، آی معشریان مؤدب بیستید، انبیا خبردار، اولیا با حالت تواضع، فاطمه میخواهد وارد محشر شود. اینا رو نشنیده عایشه؟ حالا از اینجا به بعد ذکر مصیبت عرض میکنم، ولی چرا عایشه ای که اینا رو شنیده؟ ولی در جریان شهادت فاطمه زهرا میرقصد، در جریان شهادت امیرالمؤمنین مجلس جشن برپا می کند و جعل حدیث می کند و جنازه امام مجتبی را به تیر می بندد. چرا؟ دنیا می خواهد و مقام. وای اگر در دل ما دنیا دوستی بیاید، من به شکل دیگری قلب امام زمان را تیرباران می کنیم. چون دنیا دوستی شقوق مختلفی داره. در جوانی دنیا دوستی نگاه به نامحرم دنیا دوستی است، در جوانی خلاف شرع مرتکب شدن جنبه های شهوانی دنیا دوستی است، در میان سالی گران فروشی و بی انصافی و اموال زیاد رو ذخیره کردن و به داد بینوایان نرسیدن و کمکی برای کسی نکردن، این دنیا دوستی است. اگر طالب مقام باشیم و برای کسب مقام حقایق رو زیر پا بگذاریم دنیا دوستی است. عایشه در اون زمان اون گونه عمل میکند، من هم به سطح خودم به شکل دیگر. این یک. از اون طرف درسی بیاموزم، چرا احادیث جعلی عایشه در دل مردم نفوذ میکند؟ یا دنیا دوستن یا جاهلن و بی اطلاعن. اینا رو شنیدن دنیا دوستی نمیگذارد، نشنیدن خیال میکردن واقعا حقه. لذا میاد به علی میگه این بر عایشه است، اون بر طلحه و زبیره، چه بکنم؟ حضرت میگه از مردم شما حق رو نشناسید، خود حق رو بشناسید بعد ببینید کی دنبالش میره. لذا ما چه بکنیم؟ دو وظیفه اساسی: یک، دین شناس بشیم، مطالعه کنیم، وقت بگذاریم برای دینمون، یه مقدار از شبانه روزمون رو اختصاص بدیم. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن شیعه من نیست مگر کسی که شبانه روزش را سه قسمت میکند. یک قسمت برای کار و کوشش و تلاش زندگی. ما در اسلام تنبلی نداریم، ما در اسلام کله بر دیگری شدن نداریم، باید کوشا باشیم، باید فعال باشیم. یک قسمت از شبان و روز خواب و خوراک و استراحت، بدن احتیاج داره بتونه نشاطش رو حفظ کنه. یک قسمت برای دینش، برای دینش. ما چقدر از اون قسمت دین رو برای کار و کوشش و تلاش زندگی روزمره یا مسائل اونچنانی زندگیمون صرف میکنیم. این کمیل شاگرد برجسته امیرالمؤمنین ایام امیرالمؤمنین درس بیاموزم، کمیل با این شخصیت میگه تو بازار کوفه نشسته بودم، یه روز امیرالمؤمنین رسید دست منو گرفت گفت کمیل بریم بیرون شهر، معلومه تو جمع آقا نمیتونه بیان کنه. رفتیم بیرون تو قبرستانی، آقا آه کشید، دست گذاشت روی سینه، فرمود حقایق در این سینه جمع شده است، تنگی میکند، نمییابم مردم لایقی که به اونها بیان کنم، چون مردم سر هستم، یا افراد زیرک فتن کوشای فعال پرتحرک اما بیدین، فعالیتشون در مسیر دین نیست، اینا که به درد علی نمیخورن، یا مردم متدین خوبی هم تنبل بی حال بی حرکت. بابا برای دینمون چه کردیم؟ برای مکتب امام عصر چه گامی برداشتیم که اگر یکی هم بخواهد بسوزد به جای اینکه نیرو بدهن تشویقش کنن هی بگوین چه خبر است چه خبر است، اگر کسی درد دین رو چشیده باشد رنج میبرد اون زحماتی را که علی و آل علی، دینی که زینب کبری به اسارت میرود و دختر 3 سالش در خرابه خودش رو فدا میکند تا به دست بقیه برسد، ما چه کردیم؟ امیرالمؤمنین فریاد میزنه میگه دسته دوم مردم متدینن، تنبلن بیحالن، اینا خون به دل علی کردن. خانم چقدر همکاری میکنی با همسرت در مسیر دین گام برداره؟ آقا چقدر کمک میکنی به خانوادت متدین بشن و دین رو به دیگران بشناسانن؟ فرمود دسته سوم مسلمونهای متدین خدایی زیرک فعال فتن. آه این نهج البلاغه است برام میخونم، آه که علی چقدر عاشق ایناست، علی چقدر عاشق ایناست. لذا در صدر اسلام یا مسلمانای تنبل بیحالی بودن، عایشه میتونه اینجوری نفوذ کنه، بی اطلاع بودن یا دنیا دوست بودن، بیایم یه مقداری در این ماه رمضان در آستانه شب قدر تصمیم بگیریم با خدا عهد ببندیم یک کمی از دنیا بریم بیرون. هرگز صحبت حاضر و غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است، و از برون در بازارم و از درون خلوتی است، با یارم بشویم. یک مقدار به فرموده امیرالمؤمنین در خطبه حمام، متقی کسی است ضمنی که در این دنیاست، در این دنیا نیست، دلش رو به عالم دیگری داده. خب حالا این مطالب رو از پیغمبر شنیده بودن، عنایت دارید فردا شب انشاءالله جلسه ساعت 10 شروع میشه، 10 دعای جوشن کبیر تا 11، از 11 به بعد سخنرانی و مراسم انشاءالله عزاداری و مراسم احیارم انشاءالله از 1 میگیریم بیاری خدا. لذا فردا این 3 شب قدر برنامه با شبهای دیگه فرق میکنه، شبهای دیگهش همون 8:30 انشاءالله. خب پیغمبر کرارن اینها رو فرموده بود، اشارهی به قیامت شد، آمدن فاطمه زهرا به صحنه قیامت، مثل این که امشب مقدر این شد این تکه رو اشاره کنیم. میگه عرشیان مؤدب، اولیا انبیا خبردار بیستید، فاطمه میخواد وارد محشر بشه. اما فاطمه وارد محشر میشود چگونه؟ داره که از زیر چادر دستای بریده ابوالفضل و قنداقه 6 ماهه علی اصغر رو بیرون میاره. حالا قیامت حسابش حساب دیگریست، با اینجا حساب نکنید. حضرت ابوالفضل اونجا سالم محشور میشه، حضرت علی اصغر زنده محشور میشه، ولی اون ولایتی که اونها دارن میخوان نشون بدن، میگن چنان روزه‌ای فاطمه زهرا در قیامت میخواند که همه عرش الهی به لرزه در میآید. ندا میاد زهرا جان امروز روزی است که اختیار به دست توست، هر کاری میخوای بکنی صاحب اختیاری، کلید دوزخ و بهشت رو میدن به دست زهرا. اونجا فاطمه زهرا امام صادق فرمود والله شیعیانش رو مثل مرغی که دانه رو از ریگ جدا میکنه، از تو جمعیت جدا میکنه، میگه تا شیعیانم وارد بهشت نشن من وارد نمیشوم. اما شیعه فاطمه کیه؟ اما کدوم قنداقه علی اصغر؟ ما از ابوالفضل رو بعد بگم، علی اصغری که عرب وقتی ماهی رو از آب میگیری بندازی بیرون، اون اول که هنوز جون داره میپره بالا میپره پایین، در این حالت ماهی رو برگردانی تو آب زنده میمونه نمیمیره، اینو عرب تلزی نمیگه. یه مقداری که میگذره نیروی بدن ماهی کمتر میشه، اینور اینور میپره، این هم هنوز تو آب بندازید می زنده میمونه، اینم تلزی نمیگه. ولی وقتی از آب بیرون افتاد، یه مقداری فاصله افتاد، دیگه نیروش داره تموم میشه، فقط دهان ماهی باز و بسته میشه. در این حالت ماهی رو برگردانی تو آب، بازم میمیره چون دیگه نیروش تموم شده. اینو عرب بهش میگه تلزی. میگه امام حسین اومد در خیام خداحافظی کنه، یه وقت قنداقه علی اصغر رو آوردن، گفتن آقا جان این بچه رو ببینید که تلزی میکنه، یعنی فقط لب علی اصغر حرکت میکرد. حالا چه آب به این بچه بدن چه ندن، بچه جان به جان آفرین تسلیم خواهد کرد. ابی عبدالله قنداقه علی اصغر رو دست گرفت، اومد در مقابل این لشکر، آی مردم نمیبینید این بچه را که تلزی میکند؟ اگر خیال میکنید من آب میخوام به بهانه بچه برای خودم، بیاید این بچه رو ببرید سیراب کنید و برگردانید. میگه حرمله گفت پدر رو نشانه بگیرم یا پسر را؟ عمر سعد گفت سفیدی گلوی علی اصغر رو نمیبینی؟ یک زمان ابی عبدالله دید این بچه ای که نیرو نداشت، بچه ای که فقط لبش حرکت میده، تو بغل پدر داره دست و پا میزنه، چشماشو دوخته به پدر، لبخندی که یعنی بابا سیراب شدم. ابی عبدالله مشتی از خون گلوی علی اصغر رو با آسمون پاشید و گفت خدایا این قربانی کوچولو رو هم از من قبول کن. طرف میگه در کوفه بودم، مختار قیام کرده بود، انتقام قتله ابی عبدالله رو میگرفت. من اومدم مدینه خدمت امام سجاد رسیدم، امام سجاد فرمودن کوفه چه خبر؟ گفتم آقا مختار داره انتقام میگیره. فوری فرمود حرمله زنده است یا نه؟ من برگشتم کوفه، مختار گفت مدینه چه خبر؟ گفتم مختار نمیدونم، حرمله با قلب امام سجاد چه کرده؟ تا گفتم فرمود حرمله زنده است یا نه، مختار گفت به هر قیمتی شده حرمله رو دستگیر کنید. جایزه معین کردن، حرمله رو دستگیر کردن. گفت حرمله تو روز عاشورا چه کردی؟ گفت من تیرانداز ماهری بودم، 3 تیر روز عاشورا انداختم، 1 تیر به چشمان ابوالفضل زدم، 1 تیر به گلوی 6 ماهه علی اصغر زدم، 1 تیرم وقتی که امام حسین آمد خطبه بخواند، سنگ به پیشانی امام حسین زدن، دامنشو بالا آورد این خون پیشانی رو پاک کنه، سینه آقا نمایان شد، تیر را به سینه ابی عبدالله زدم.